Fai per il tablet la mia madre si usa una pietra
ها مثال غزالی عرض کردم که شیخ دو تا نکته رو گفتن، بعد براش دلیل اقامه کردن. نکته اول این بود که کلام معالم و کلام فاضل جواد رضوان الله علیهما شاهدیه بر این که شک در رافع اجماعی. اونا به قدری قضیه رو از اجماع بدیهی تر اخذ کردن که از محل نزاع هم خارجش کردن، لشدت البداهه، یعنی بالاتر از اجماع. خب این تا اینجا بذاریم کنار. الان میگم یه نکته. بعد گفتیم حالا ما یه بخش کلام اینها رو قبول میکنیم که اینا اجماع رو گفتن، یه بخش رو قبول نمیکنیم که لشدت البداهه از عنوان باب خارجه. عنوان باب، بابون فرستصحاب. خب تو باب علم چی میارن؟ امور نظری. اگه یه چیزی بدیهی بود دیگه جز مسائل علم قرار نمیگیره. ما میخوام بگیم نه، بدیهی نیست که از مسائل علم خارج بشه. تا اینجا اومدید؟ حالا برای این که بگیم بدیهی نیست پس از مسائل علم خارج نیست، شاهدی آوردیم برای این تیکه آخرش. شاهد چی بود؟ عبارت غزالی، که غزالی اختلاف کرد. حالا غزالی با جناب محقق حلی در چی اتفاق دارن، در چی اختلاف کردن؟ در این که محقق حلی شک در رافع رو معتبر میدونه، غزالی که منکر استصحاب شک در رافع رو هم قبول، یعنی غزالی شک در رافع رو داخل بحث میدونه و البته منکر حجیتشه. این تا اینجا. حالا اما مثالش با مثال جناب محقق دوتا مثال در این که در شک رافعن با هم مشترکن، در این که دو مثالن از دو باب با هم مختلفن. سه خط آخر ناظر به مثال بود. حالا میخوایی بخونم عبارت شو؟
من سه خط
آخر چشم. کجا از کجا بخونم؟ لعنه تعلیل چیه؟ الا لأن تعلیل الا. الا چیه؟ او قسمتی که آقا ما قبول نداریم شک در رافع بدیهیه، اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ لأن ما مسئله فی المعارج من شک فی الرافعیه. ما مسئله کیه؟ ما این موصول رو تبیین میکنه، من بیانیه میاره، من مثال نکاهه، اون مثالی که ایشون زد. یه دقیقه یادآوری کنید مثال نکاه چجور بود؟ الفاظی مثل سرحت و طلقت و مشکوکن وقوع و طلاق به هازه الالفاظ به هازه سیه. خب این مثال هو به عینه، به عینه، به عینه یعنی چی؟ نه این مثال ها، یعنی به عینه یعنی به ملاکش، یعنی شک در رافع. ما انکره الغزالی، همونه که غزالی انکارش کرده. و مسلله، مثال زده برای این مورد، یعنی مثال برای شک در رافع. به چی؟ به چی؟ الذی خرج، الف لامش موصول بگی، الذی خرج من غیر السبیله، از غیر الموضع المعتاد چیزی خارج شد. مشکوکن وقوع الحدث به هذا الخارج، مثل مشکوکن وقوع الطلاق به هذا الالفاظ. نمیشه استصحاب کرد. که حالا شیخ ازش چه دلالتی گرفته؟ میگه این لازمه داره، یعنی غزالی اولا شک در رافع را بدیهی ندیده، ثانیا داخل باب استصحاب دیده، ثالثا خودش هم منکره. غزالی معروف ابو حامد. بله بله.
سوال چی داشتم؟ وقتی بحث استصحاب رو ما اصلش از روایات میگیریم و منبع اون دوتاست،
بله،
چجوری ما اینجا میگیریم که؟
سوال خیلی خوبیه. سوال متوجه شدن آقایون؟ جواب، ما میخواییم علم رو بسازیم، نمیخواییم قول مختار رو بسازیم. قول مختار ما بر اساس مبانی ما از دلیلی به نام اخبار، اما باب علمی اعم لذا هم تو تفاصیل اسم غزالی هم آوردیم، اسم شارح مختصر و عزودی هم آوردیم. این که باب و عنوان علم درست بشه، غیر از اینه که بگیم مختارمون در این عنوان چیست، اون دلیل حق علا قول مختار. هیچ وقت عنوان باب رو، علم رو، اینا بحث پیکربندی علمه، این مفاهیم، این دیگه سوالات، اینا بربوطه به پیکربندی علمه، با قول مختار اتفاق نمیفته. اردع الاقوال در مسئله پیکربندی علم رعایت قول مختار. قانون پیکربندی علم که بحث موضوع، بحث تمایز، بحث تقسیم ابحاث، اینا تو اون بحث پیکربندی هست، مثلا یک خانواده دیگه ای از بحثه. اصلا متد ما در اون بحث تمایز باید غیر از متد ما در خود مسائل باشه. نه ببینید، وقتی علم ما بین شیعه و سنیه رعایت میشه، مگه ما نه جمله رو دوباره همون رو تکرار میکنم. ببینید، خانواده بحث تمایز و پیکربندی علم، خانواده یعنی چه خود موضوع، چه تمایز، چه عقرز، چه غایت علم، چه متد سلوک در علم، چه تقسیم و ابحاث علم، اینا غیر از مسئله قول مختاره. اینا رو باید هم جدا کنیم. ما اصلا غزالی رو ول کنید که سنیه، بیایم تو خود شیعیان، بیایم همینجا، بیایم بین خودمون خدمت شما عرض کنم، خدا آخوند تصریح میکنه که اجتماع منای عقلی، تصریح میکنه مقدم واجب عقلی، اما چون عقلیه اینا رو میبره تو مباحث عقلیه میذاره. الموجز استاد من آقای سبحانی حفظه الله میگه که تنقسم الابحاث الاصولیه الى اربعه مباحث. این الى اربعه مباحث همون حرف آقای اصفهانی علی الله مقامه، اما میگه رتبنا کتابنا على ترتیب الکفایه. چرا؟ این که مختار چیست؟ ببخشید، سلام علیکم ارادتمند حاج عباس جان، من سر کلاسم، میام بیرون تماس میگیرم خدمت، ببخشید، خدا حافظ شد. عرض کنم خدمت قاضی تهران نگیرن نو عرض کنم خدمتون البته دادگاه ویژه نیست، رفتی به ماها نداره. عرض کنم خدمت شما که این که ما در خانواده بحث پیکربندی علم باید بر چه مداری جلو بریم. ببینید، شما میاد تو اجزا، میگید اجزا مسئله عقلیه، اصلا نمیشه لفظی طرح بشه. تمام توضیحاتی که تو اصول فقه خاطرتون هست اول اجزا، اصلا معقول نیست. اجزا موضوعش اتیانه، فعل مکلفه، چه ربطی داره به صيغه که الامر يدل على الاجزاء امر؟ قشنگ براتون درست، همه اینا عین عبارت کفایه است. من تو اصول فقه میگم اینجا شرح کفایه داره مینویسه آقای مصطفی، اما با یه فرق، میگه چون این چنینه ورش دار، بیا بذارش توی غیر مستقلات عقلیه. آخو گفتش همونجا تو عقل. این که ما توی نظام علم بر چه مداری سلوک میکنیم، محققین علم میگن اردع الاقوال قول مختاره. یعنی کاری که آقای مزفر کرد و باعث اوورد تو جاش عوض کرد، کاری که مرحوم صدر کرد، کاری که مرحوم آقای مصباح علی الله مقامه و شریف تو آموزش فلسفه کرد. چی؟ حالا یکم ریشامون سفید بشه و عوض میشه قصه، یکم جلوتر برید. خانواده بحث متدولوژی علم، امروز علمش اسمش میذارم متدولوژی، اون چیزی که ما بهش گفتیم رؤوس سمانیه، بعدم اختصاصش دادیم به سه تا مسئله، اونو الان بهش میگن رؤوس سمانیه. یه علم بهش متدولوژی، یه علم الان تو قلب، البته تولدش بیمارا، تو قلب بنده خدا تولد این ناقص الخلقه است، یه وقتی بشه بحث میکنیم، اونو باید بریم تو بحث های فلسفه قاره ای و اینا، از اونجا میاد. یه اشتباهی اتفاق افتاده اونجا، اما اینکه خودش باید یه علم بشه درسته. یعنی یه چیزیه اینکه من مختارم اینه که، اینکه من مختارم اینه که این مسئله عقلیه یا لفظیه یه مسئله است، اینکه جایگاه شناسی این مسئله کجاست مسئلتون اخراست. میخوام اول آیه مختار، نمیخوام بگم الان این که مثلا ما به خاطر غزالی این کار کردیم درستی یا نه، دعوام الان نمیخوام رو هشتگ غزالی هشتگش داغ کنیم و بگیم عالم سنیه ربطی به ما نداره. نه نه، اولی که فضا رو اهم کنید بحثو. این که ما در جایگاه شناسی مباحث چه کار باید بکنیم، این خودش یه مسئله ایه. دقیق فرمودید. بعد حالا این مطلب کلیتش که ببینید، همیشه دیدید اول علم آیه روزی اول بحث میکنن موضوع العلوم، تمایز العلوم، بعد میان میگن موضوع علم و اصول، تمایز علم و اصول. تو فلسفه همینطور موضوع العلوم، بعد میگن حالا موضوع علم فلسفه. یعنی تو مقدمه یه بار بحث کلیت علوم رو میکنه و ضابط بندی، یه بار میان سر علم خاص تطبیقش میدن. اینو عنایت کنیم. وقتی بیایم با این نگاهی که من توضیح دادم، یعنی با این پیش درآمد، وقتی بیایم تو علم و اصول، علم و اصول نه اصلا علمیه که یا اساسا سنی متولد شد بعد تبدیل به شیعه شد، بومی سازی شد، از قوان حداقل تو پیکر بندی از قواعد بین المللی بین الفریقین تبعیت میکنه. حداقلش اینه. مستحضر شدید جمله‌ای که عرض کردم؟ حالا میگم یا سنی متولد شد یا تحت تأثیر اونا بوده به شدت. مثلا این بحثی که ما در مورد استصحاب میکنیم، اولین کسی که این بحث رو کرد کی بود؟ شافعی. برید نگاه کنید اصلا چرا جناب ملا امین گفت بابا یه اصلاح حکم موضوع للا موضوع آخره، داشت تعریض میکرد، میگه داریم چی کار میکنیم ما؟ علم و اصول یه خواستگاهی داره. اصلا شیخ شما مقدمه ای. ما اولین کتاب پروپیمون رسمی اصولمون عده است. عده رو برید مقدمش رو بخونید، ببین شیخ طوسی چی میگه. خدا رحمت کنه مرحوم بروجردی، ظاهرا میفهمون آیت الله سبحانه حفظه الله از آیت بروجردی نقل کردن که مکرر ایشون میگفت که شیخ طوسی همه کتاباشو رغمن علی انف العامه نوشت. یعنی اونا یه کاری کردن اینو نوشت، مقدمه ها هم آورده، اونا یه کار کردن اینو نوشت، اونا یه کار کردن اینو نوشت. گفت اینطوری شیعه رجال نداره، رجال نوشت. گفت شیعه اصلا سعه کتب و نوشتار علمی نداره، فهرست رو نوشت. اینطور بود. پس حالا تو علم و اصول این قصه پر رنگ تر میشه، یعنی بومی سازش، اما کلن ما مبنا رو تبعیت نمی کنیم. اینم نکته دو. حالا نکته سه، اگر ما استصحاب از عقل میگرفتیم، اون چه فرقی بین ما و سنیا بود؟ پس نه فقط تو مبادی بعیده، بلکه تو مبادی قریبه هم اشتراکات وجود داره. به عبارت اخرى، اخبار قول دلیل قول مختاره. آقای صمدی، آقای مقتدر، اگر ما بخوایم از سیستم قول مختار تبعیت کنیم تو پیکربندی علم، باید صیغه افعل و همه رو ببریم تو عقل. یادتون بیاد عبارت آقای مظفر؟ طبعا آقای اصفهانی همه هم ازش تبعیت کردن علیوم. گفت لیس به موضوع له ولا به مستعمل فی. مستعمل فیش سخته. گفت وجوب نه موضوع له نه مستعمل فیه. مستعمل فی یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظی، اعم از حقیقت و مجاز، اعم از دلالت تزمنی و التزامی و مطابقی. وقتی داره میگه دلالت لفظی نیست، میگه وجوب از صیغه افعل اصلا دلالت لفظی نیست، و چون که نگشته شد تو باب الفاظ. ما هر چقدر اومدیم جلو اصولمون عقلی تر شده، دوز لفظش کم شده. خاطرتون هست آقای صمدی میگفتم که فقیه عشقش لفظه، با این تعبیرم بگید عشقش لفظه، بی لفظی یعنی بدبختی. یعنی وقتی میخواد وارد یه مسئله‌ای بشه توسل میکنه که لفظ داشته باشه، اینجا لفظ داشته باشه کیف دنیا رو میکنه. ما اصولمون، حالا این هم تعریض بود هم مد بود هم توصیف بود، ما اصولمون هرچی داره میاد به ایوان داره عقلی میشه. خب باشه، حالا برگردیم پا عمر بیار بذاری تو عقل، نمیشه چی کارم بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم نه آخرش برمیگردیم، آخرش برمیگردیم، اما اون موقع شهریار باید به ما بگه که نازنینا بله ما به نازت جوانی داده دیگر، اکنون با جوانان ناز کن. با ما چرا؟ چون اون موقع قهر میکنه از مون دیگه. یه الفاظ دیگه ذهنمون وقتی آغشته میشه به چیزهای دیگه، با لفظ نمیتونیم درست کار کنیم. لفظ یکی از عقلگراترین اصولیین علامه هو المشهور آغازیاه، علامه هو المشهور یکی میگه علامه اینو ممکن نباشه، یکی از هد کار با لفظ تو اصول آغازیاه. یعنی میخوای لفظ شناس خوب آغازیاه کجا میتونید پیداش کنید؟ تو شهر تبصره. اگه آغازیاه رو میذاشتن کتاباشو متن درسی و دراسی و حوزه، همین بلایی که سر شیخ مولا سر آغازیاه هم میومد. میگفتیم با مبانیش نمیسازه، جا به جای فقهش با مبانیش تو اصول. آغازیاه ابرمرد عرصه استعماله، اینقدر قشنگ استعمالات رو تحلیل میکنه. گفتم من موقع که فلسفه تحلیل زبان میگفتم آغازیام، کتاب آغازیام میبردم با سر کلاس دانشگاه و اینا ها، تحلیل زبان میگفتم، هایدگر میگفتم، اینا میگفتم، بعد آغازیام میگفتم، پوپر میگفتم، بعد آغازیا جواب میدادم. همینطور شیخ، شیخ تو حججش خیلی حرف زد. بریم آقا، بریم قسمت بعدی، دلیل دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. به تعبیر شیخ وجه دوم، ببینید شیخ گفت وجوه الاول، تمام شد. حالا از ثانی، وجه دوم از وجوه، وجه دوم. بله بله عرض میکنم، میخوام این تمام بشه بعد همه شما هم وعده ها دادم وفا نکردم. شما فهرست وعده ها رو با تابلو بریز در روز که من میام. یا یه پیامی که میام، یه پیامکی تو اینستا میگم، تو ایتا ای توی واتساپ برام بفرست که من ببینمش، که هر روز عذاب وجدان بگیرم. چشم. نه بعضی از موارد من که بهتون میگم، میگم مال اینی که من سبکم اینطوره، شاید سبک بدیه، من اینطوری بزرگ شدم و تجربم اینه که این درسته. باید یه مقدار رأس المالتون بیشتر بشه تو این قرائت و خوانش که بد بشه یه چیزی رو متولد کرد از این بحث ها. بعضی از این مباحث رو اگه الان من تجربم باز اینطوریه، بدون اون پیش در آمده که بگیم، مثل اینه که شعر حاج منصور بدیم یکی از بچه ها بره مثلا بعد نماز مثلا میخوان یه دعا توسل تو مسجد بخونن، بخونن حاج منصور با هر بیتش لطمه میگیره، ما یه قطره اشک هم میگیرن، چای میخورم، ما شعر میخونیم که باز یادداشتشون رو بگو دعا توسل بگو. کسی که مداح نباشه میگه وقتی کل صوت حاج منصور پیاده میکنه یه چهار بیت بیشتر نبود، که چجور باش نیم ساعت مراسم اداره کرد. شعر محمود پیاده میکنه، محمود پنج بیت خون، یک ساعت باش روزه خون، بعد تازه مثل حاج سعید هم یه روزه بخونه، همش داره شعر میخونه، اما همش هم چهار بیت بود، پنج بیت بود، چجور جمعش کرد اینه؟ اینا چه فوتکوزه گری؟ ما یه ذره باید بله خیس بخوریم تو این قسمت ها، بعد میشه بعضی از مباحث رو طرح کرد، اون موقع اشکمون میاد. والا شاید حالا خود جدیدن آخونده با حاج منصور میگردن که بله روزشون بگیره. خب عرض کنم خدمت شما که بریم به اسانی. اسانی شیخ میگن استقراء در فقه. اگر ما استقراء در من دیروز چون مفصل قصد تو عبارت اول علامه این ماجرا رو توضیح دادم، دیگه الان نیاز توضیح زیاد نداره. کثرت موارد فقهی به قدری هستن که در اونها ما میتونیم احساس کنیم که استصحاب یک مسلم فقهیه، چون تو اون موارد دلیل خاصم نیست. اینطور نیست که اون موارد، هر کدوم از اون موارد که ابقاء ماکان شده لعجله یه روایتی، لعجله یه دلیلی، دلیل معتبری، ولو به ذهن الفقیه میده. این جزء مسلمات. بخونیم عبارت رو دوستان. این استقرا ما نمیدونیم کجای ادلمون بذاریمش، این چه دلیلیه نمیدونیم. سیستممون این وجود نداره. مثلا میخوایم یه چیزی معتبر کنیم، میگیم بالاخره یا دلیلش عقله یا دلیلش کتابه یا سنته. استقرا چه صیغه‌ای؟ مرحوم بروجردی علی الله مقامه الشریف میگفت که شهرت فتوایی دلیلش استقرا. فقه جدید لازم میاد اگه نباشه. میگفت بیش از 400 مسئله در فقه امامیه وجود داره، همه هم فتوا معلومه چیه، مثلا نمیشه او فتوا رو ندیم فقه جدید پیش میاد تو مسئله. لا دلیل علیها الا الشکر. پس نمیشه شهرت رو حذف کرد دیگه. این پیشرفته این تیکه شیخ، شیخ الان استقرا پیشرفتش میشه آقای کوچیک. یا که پیشرفته آخوند میشه آقای خویی، پیشرفته شیخ میشه آقای بروجی. البته اون مدل هم داره برمیگرده به این مدل ها. این متن فقهه، این سبک، نه اون سبک. الان نجف هم داره به همین جا برمیگرده دوباره توسط آیت الله سیستانی حفظ هم. سؤال شما بوی کلام میده نه بوی فقه، درست شد؟ ما باید یه مقداری نظام علوممون رو پیش قدما با هم بررسی کنیم یه بار، و الا حرفامون روی چیز نمیشه، یعنی مفاهمه اتفاق نمیافته تو سبک اینا. خواهی اونا کلامو حل میکنن بعد وارد فقه میشن، بعد برمیگردن عناصر مشترکش رو آنالیز میکنن. میشه این
کلام نهدرسه مثل اینکه فقه جدید
نمارد. این فقه جدید غیر او اصطلاح فقه چی بگن؟ چی؟ نه نه، فقه جدید یه اصطلاح سنتی قدمایی یا میگن تأسیس فقه. این غیر از اون چیزیه که امروز میگید عنصر زمان و مکان و امام فرمود مسائلی که به ظاهر همون مسائل وقتی الان امروز بررسیش میکنی تو مشروع روحانیت های عبارتو داره. اون غیر فقه جدیده. این که میگیم فقه جدید نشه، یعنی همون فقه جواهری به اصطلاح امام. یعنی امام رضوان الله علیه هم همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، همین الان که داریم صحبت میکنیم، امام میگه بلوغ شرط متعاقده. بله بله، تو تحریر بلوغ شرط متعاقده. بلاد کبیره هم نداره. اما یه جایی هم فتوا رو عوض میکنه، گفتم براتون قبل. اینو باید اول اصطلاح فقه جدید امروز توسط این جامعه شناسا و به توسط پوزیتیویستای روشنفکر مسلمان مثل آقای دکتر عبدالکریم سروش و اتباعش تو فضای علم دینی و کلام جدید ما پیش اومده. چرا کی گفته؟ چرا شما مثلا از این حقا تو معاملات، تو مباحث فلسفه حقوق، تو این تو فلسفه اخلاق اینا پیش اومده؟ حرفای بعضی از خدمتون اصلا پروتستان های اروپایی رو ترجمه میکنن، مثل ولتر میارن، حرفای کسایی مثل ژان لاک ها اونجا میارن، یه ملغمه ای شده. این اصطلاح اصلا بابا زمان شیخ طوسی و علامه هلی این بوده که، اما همون موقع هم گفتن فقه جدید نشود. این فقه جدید نشود مشترک لفظی با این که ما باید پاسخگوی همه مشکلات الی یوم قیامه باشیم. از ثانی انا تتبعنا موارد الشک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت الرافع. ما تتبع کردیم، آقا داره خبر میده ها، دروغ میگه، آقا تتبع کرده من خود موارد الشک جانم. چشمشون هم کم سو بوده است، بله، اما یه طوری شیخ میبینی اوسط دیات مثلا تذکر شاهد میاره وسط کتاب البه که شما میگی این یک موتور سرچ. نه کجا میگه همش محکی، همش نقل میکنه، یه جایی میگه محکیاش هم احتیاطیه، محکی میگه بعد میگه قاله. رحمت الله فلم نجد، لم نجد من اول الفقه الى آخره. این شهادت خیلی بزرگه. لم نجد من اول الفقه الى آخره الا موردن الا حسرش کرد و حکم الشارع فيها بالبقاء. هر جا ارکان استصحاب داره تطبیق میشه حکم بقا میشه.
حکم الشارع یا فقها؟
نه نه نه، حالا نرس میکنم. الا الا داره نسبت میده، برای خودش معتبره. الا مع امارت توجب الظن بالخلاف، الا مگر اینکه این ظن، منظور ظن معتبره ها، مگر اینکه گفت انقذه به یقین آخر، یقین کنایتا عن الحجت معتبره، مگر اینکه ما حجت معتبره برخلاف داشته باشیم. کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء. یه مثال خارجی میزنه، آقا قبل الاستبراء مایعی خارج بشه ما حکم به نجاستش میکنیم قبل از استبراء، از بول مثلا یا از منی برای حد. چرا؟ چرا؟ چون اینجا قاعده غلبه وجود داره، قاعده غلبه جزء قواعدیه که در موردش فقهاش فتوا میدن. اکثر موارد بخشی از بول در مجرا میمونه، بعد یواش یواش خارج میشه. استبرا برای اینه که اون مقدار باقی مانده در مجرا رو که فشار مثانه نمیتونه او رو خارج کنه، استبرا کمک کنه او خارج میشه. غالبه فإن الحب. حالا شیخ یه توضیح میده اینجا، میگه آه اینجا ما حکم به نجاست کردیم. چرا؟ دقت کنید، نه نه یه لحظه من سرم گیج رفت، چشام سیاهی رفت. نه 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 الان برمیگردم. چیزی نیست، عرض کنم، عنایت کنید. آقا حالت سابقمون چیه؟ نجاست. دقت بفرمایید اینجا تو این مثال حالت سابقمون نجاست بول بوده دیگه، درست شد؟ یک. یه قاعده موضوعی هم داریم به نام غلبه. ظن غالب اینه که بخشی از بول در مجرا مونده الان خارج میشه. اینم دو، درست شد؟ فرق این دوتا چیه؟ غلبه موضوعیه، استصحاب حکمیه، استصحاب بقاء نجاست. غلبه موضوعیه، داره اثبات بولیت میکنه نسبت به ماه و الخارج. اینم دو، مثل اینکه اماره موضوعیه، مثل که بیانه بیاد بگه که مثلا هازا مثلا دمو، مثل که بیانه بیاد بگه که هلال رؤیت شد، و یعنی چرا اثبات موضوع میکنه. الان هم قاعده غلبه داره اثبات موضوع میکنه، غلبه موضوعیه، استصحاب حکمیه. خب یه قاعده حکمی دیگه ای هم داریم، یه قاعده حکمی دیگه ای هم داریم به نام قاعده طهارت. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این مایعی که خارج شد اگه یقین به نجاستش نداشته باشیم میتونه کل شیء لک طاهر پیاده بشه، طاهر بشه. حالا اینجا که فتوا دادن به این نجاسته به خاطر کدوم یکی از این ستاه؟ شیخ میگه اینجا به خاطر اماره غلبه موضوعیه، اصلا ناظر به حکم نیست. که حالا بگیم در حکم استصحابو معتبر میدونیم یا معتبر نمیدونیم، که اگه کسی استصحابو معتبر بدونه استصحاب مثلا بخواد جاری کنه، اگه کسی استصحابو حجت ندونه بگه اینجا قاعده کل شیء لک طاهر، میگه نه اینجا به خاطر اماره موضوعی حکم قولیت ما هو الخارج میشه.
میگه تو کلا
این مورد استثنا نیست. پس توضیحش دادی، اگه یه جایی هم یه موردی داری ما باید بازش کنیم، با قواعد اجتهادی تحلیلش کنیم. حالا چرا شیخ یه مثال سخت و اوورده توضیح میده؟ برای اینکه نشون بده تو موارد استقرا فوت و کوزه‌گری رو بده دست فقیه، بگه شما به ظاهره موردی که حالت سابقه رو حکم کردیم حکم به حجیت استصحاب نکن، یا به ظاهر ما عدول از حکم سابق کردیم یا خلاف مفاد استصحاب تو اون مورد حکم کردیم حکم به عدم حجیت استصحاب نکن. اول باز کن مسئله رو، ببین اماره موضوعی داره، اماره حکمی داره، اصلا جای اماره نیست، جای اصل عملیه، بعد جای لحاظ حالت سابقه شده نشده. من دارم اینو میگم، من شیخ میگم تتبع کردم در جایی که ارکان استصحاب هست داره حکم به استصحاب میشه، یعنی در جایی که واقعا حالت سابقه ملحوظه ای داره. پس به صرف حکم شما نگو این موافق استصحابه یا مخالفه، صناعت اجتهادی باید کامل پیاده بشن. ببینیم عبارت رو، الا مع امارته توجب الظن بالخلاف، مگر یه اماره بیاد و ظن بالخلاف. کجا داریم؟ کل حکم به نجاست الخارج، یعنی الذی خرج قبل الاستبرار. خب میگه این حکم چجور تولید شد؟ فان الحکم بها لیس لعدم اعتبار الحالت السابقه، ما که اینجا حکم کردیم به نجاست ما هو الخارج، نه به خاطر مسئله استصحاب بوده که بگیم حالا ما استصحاب معتبر میدونیم یا نمیدونیم، و الا که اگر ما معتبر نمیدونستیم لوجب الحکم به طهاره لقاعدت طهاره. پس از چه باب بوده؟ بل اصلا جای اماره موضوعی داشتیمه، اصلا ربطی به حکم نداشته که ما تو حکم بخوایم حالت سابقه نگاه کنیم یا نکنیم، معتبر بدونیم یا ندونیم. بل غلبت بقاء جزء من البول او المنی فالمخرج، فرجح ترجیح داده شد هاز از ظاهر علل اصل، که حالا اصل استصحاب باشه یا قاعده طهاره. تمام شد. مثال دیگه فقه، کما فی غسالت الحمام عند بعض، این کما مثال برای اماره خلافیه، کما فی غسالت الحمام عند بعض. غسالت الحمام خب قدیم لوله کشی که نبود، آب حمام می اومد بره مثلا به معطل بریزه، به اون چاه بزرگی که مثلا آب اونجا ذخیره میشد، آب فاضله. حالا این غسالت الحمام عند بعض نجسه، چرا؟ اونا دلیلی گفتنه، غلبه بر اینه که نجاست و آلودگی با آب حمام وجود داره. خب حالا این چه جور غلبه ای بوده؟ بحث کردن، خیلی هم گفتن نه ما قبول نداریم. رضا شیخ میگه اندم ازن. خب دیگه چی؟ والبناء على الصحه المستنده الى ظهور فعل مسلم، اصاله الصحه في فعل المسلم. نماز خونده ها؟ اصالت الصحه جاری میکنه، میگیم نمازش درست خونده، معامله کرده، حالا نمازش مبتلا به من نیست مگر نماز جماعت باشه، اما معامله کرده ها، پس معاد مالک میشه که بتونه اینو به من بفروشه، چون از دست کسی خریده که داره میاره به من بفروشه. اگه معاملش صحیح نباشه، من تصرفش عدوانیه، لا به الا فی ملکه، من میگم معامله قبلش این مسلم بوده درست انجام داده، پس مالک شده، حالا ورده به من میفروش، اشکالی نداره. در این موارد ما اگر اماره موضوعی نداشته باشیم اصالت الفساد جاریه، معامله باطل میشه، اصل عدم وجود سببه. عدم انشاء سببه. اما ما چرا اینجا داریم از اسارت الفسادمون دست برمیداریم؟ یه بخاطر اسارت صحب اشکالی هم. پس ما یه جاهای اماره موضوعی داریم. والانصاف ان هذا الاستقراء یکاد و یفید القطع. این نزدیک به قطعه. دوستان عبارت رو وقتی میشه دقیق تر فهمید، این واژه یفید القطع رو که شیخ خودش تو خبر واحد نگاه کنید، از سید مرتضی نقل کرد که علم پیش فقیه اعم از قطعه. وقتی ما تو فقه میگیم علم، میگیم نعلم، نه یعنی علم قطع به معنای منطقی فلسفیش. میتونم حالا بخواب همین رو ارز کنم مفهوم اولویت داره برای من. پس شیخ حواسش هست که ما در فقه وقتی میگیم قطع یه معنای اخصی داره، وقتی میگیم قطع یه معنای اخصی داره، وقتی میگیم علم اطمینانم میگیره. چرا این رو گفتم؟ الان جنس بحث ما فقهیه، یعنی میخوایم استصحاب رو به عنوان یه قاعده معتبر کنیم، مثل که میخوایم یه حکمی رو فتوا بدیم، بگیم نظر خدا و پیغمبر اینه، نظر شارع اینه، جنس بحث فقهیه. میخوایم استصحاب رو بگیم شارع معتبر میدونه. تو فقه ما دنبال قطع نمیگردیم، همونه که میگن اطمینان کفایت میکنه. شیخ اینجا مدعیه که این استقراء یفید ال البته یکاد و یفید، یکاد و یفید ال اطمینانش مسلمه، بلکه نزدیکه که ما رو به قطع برسون. همین داره شیخ کافیه. خب حالا شیخ یه تعریضم میکنه، میگه جناب آقای محقق بهبهانی وحید علی الله مقامه و سید علی صاحب ریاض علی الله مقامه، اینها در خدمت شما عرض کنم در بحث شهادت عدلین و بینه ادعای استقراء کردن. گفتن که بابا ما هر جا تو فقه میبینیم اقوال امارات الموضوعیه که میتونه بیاد موضوع رو اثبات کنه و فاصل القصه بشه بینه است. تمام. شیخ میگه که استقراء در اینجا در استصحاب از استقراء اونها قلیستره، آوردش برای ما بیشتر. و هو این استقراء اینجا اولا من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض. این کل که میگه بعد از اینها، ها قبلش ما مستقری نداشتیم، بعد از اینها ادعا استقراء.
یعنی
این بود
مشاهده به بقا علت دیگه غیر از استفاده.
نه نه
نمیتونم چه
داری کنم. خود داره میگه من گشتم، معبیرو توضیح دادم، میگه من گشتم دیدم مواردی که داریم ادعای حکم به بقا میکنی توش دلیل دیگه نیست غیره، فقط استصحاب. لذا هم برات مثال سخت آوردم. حالا میرسم اون یه جمله گفتی گفتم الان میرسم یه لحظه الان جمله رو تموم کنم. تمام. خب پس اولا من الاستقراء الذي ذكر این اعلام که انه ان این استقراء هو المستند في حجيه شهاده العدلين على الاطلاق. على الاطلاق یعنی چی؟ تو کل فقه، تو همه جای فقه امارات موضوعی بیانه، مگر جایی که استثناء داشته باشی. على الاطلاق مگر استثنایی که مثلا فرض کنید در باب حد زنا شارع گفته ما بینتین میخوای، اونجا دلیل خاص داری. والا اگه این دلیل خاص نبود ما همون بیانه رو لذا با بیانه میشه اثبات حد کرد، الا فقط در زنا، در زنا مثلا، در لواط مثلا، در جایی که شارع دلیل خاص داره. تمام شد. خب حالا عنایت کنید دوستان، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. میگه حجمش بیشتر، میگه ما تتبع، بچه هم میگه تتبع کردم، داره خبر میده. ببینید دوستان یه جمله ای رو، من میخوام اون جمله شما رو آخر جواب میدم، فقط یکم صبر کنید من یه چند تا نکته بگم که بعد بشه چیزی که میخوام الان بگم شما فهمیدید، ولش کنید. بذار من این چند تا مقدمه رو بگم که این حس بشه چیزی که الان میخوام بگم. نکته اول، ببینید عزیزان، بزرگوارا، تاج سرها، استقراء، اجماع منقول، شهرت، اینها از جنس مجربات منطقی هست. مجربات خاصیتشون چیه؟ کسی که تجربه میکنه براش مفید قطعه، مفید یقینه، اما وقتی میاد تجربه شده شون نقل میکنه میشه خبر واحد. مفهوم دارم چی میگم؟ لذا شاهدش چیه؟ شیخ خیلی جاها، خیلی جاها، نمیگم همه جا، خیلی جاها شما رو به متن استقراء و تتبع خودش میبره. دیدی تو مکاسب؟ میگه و فلانی و فلانی و فلانی، میکشتت اندن با ورزون همون جاهای ادهش کام کام. شیخ که شهرت قبول نه، برای چی عبارت ها رو میاره؟ من اونجا میزنم تو سر خودم چون نمیتونم اونو بزنم. که چی؟ مرد خدا، تو رو خدا با عینک خراب کردن نبین. مثنوی رو بدی دست کسی خارج از وزنش بخونتش، شعر رو اگه بدی دست کسی خارج از وزن بخونه اعصابت خراب میشه، نثر قشنگتر از شعر بی وزن میشه. بابا شما از زاویه دید شیخ اینه بخون، شیخ داره میکشتت رو عبارتا، میگه حالا حس کن، من حس کردم، تو هم حس کن، شما از منظر شیخ بخونین. لذا شاهدش اینه. ببین اینجا که برامون استقراء خودش رو به حمل شایع رو زمین پهن نکرده، اون حسی که براش به وجود اومده برا ما به وجود نیومده. با اینکه بنده خدا داره شهادت میده، میگه تتبعنا. ببین اولش ببین حکم میکنه، میگه تتبعنا ما الا، دیدید دیگه، اما فقط نیاورده. یه جاهایی برامون میارتش به حمل شایع، به مورد میکشه مون جلو. اونجاها حس ما با حس اینجا متفاوته. ای چرا؟ چون اینجور موارد جزو مجربات منطقی هست. این نکته اوله، این رو خیلی دقت کنید. یعنی ما آقا سید عزیز خودمون رو جای ایشون قرار بدیم، یعنی بگیم وقتی میگه تتبعنا این طوری بشه نگاه کنید، بگید یعنی مثلا حداقل 10 نفر دیده مثلا، بعد شما از این منظر نگاه کنید. یعنی اگه ما 10 نفر آدم پیدا کنیم که این 10 نفر توی 20 مورد در فقه از اول طهارت تا دیات این چنین کاری کرده باشن، حالا حسمون چی میشه؟ قضیهشو شرطیه کنید برای خودتون، بازش کنید، آنزیپش کنید، بذارید بریزه بیرون موارد. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف در اجماع منقول و شهرت نگفت اینا معتبر نیستن. یک، گاهی اوقات بعضیا اینطوری میگن، میگن شیخ و شیخ گفته اینا فقط وقتی اطمینان بیارن معتبرن. بعضیا هم اینطور تفسیرش میکنن. این تفسیر هم درسته هم غلطه. جمله مو دقت کنید، دوباره میگم، بعضیا میگن شیخ گفته قبول ندارن، این غلط. بعضیا میگن شیخ گفته فقط وقتی، درسته. این تفسیر هم درسته هم غلطه. چرا درسته؟ خراس میگن خودش اصلا یه پاراگراف داره تو اجماع منقول آخرش همینو میگه، عبارتش. اما چرا غلطه؟ این کبرای حجیته. ببینید ما یه سقرا داریم اجماع منقول، یه سقرا داریم شهرت، یه سقرا داریم خبر واحد، یه سقرا داریم مثلا حجت قول لغوی، یه سقرا داریم بیانه، سقرا داریم سقرا، چه موضوعی چه حکمی، یه بحث محمولی کبروی داریم سر حجیت. حجتون وقتی میخواد بیاد به اینا متصل بشه، مفهومه دارم چی میگم؟ شیخ یه بحثی داره در مورد منات حجیت، او بحث کبرویه، ربطی به اینا فقط نداره. اون جایی که شیخ میگه اگر اطمینان ساز باشه به درد میخوره، نه به خاطر حیث اجماع منقول بودنشه، به خاطر نگاهیه که شیخ تو منات و حجیت داره. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ ببینید حالا باید بحث کنیم در موردش. من هنوز ببینید شیخ عزیز، من هنوز نگفتم شیخ چی میگه، فقط دارم دستبندی میکنم. حتی ببینید عبارت های رسائلم با این نگاهی که ما داریم، صغرا کبرا، باب یک باب دو، این بره اینجا، این بره اینجا، با این نگاه عبارت ها غیر منضبط هم هست. من قبول دارم، ببینید منصف باید باشیم. مثلا شیخ یه تیکه اینو وسط اینجا گفته، یه تیکه رفته وسط خبر واحد گفته، اینو باید جمع بشه عباراتش. ببین الان نمیخوام بگیم کتاب متن آموزشیه یا نه، میخوام بگیم مازا یقول. ببین دو تا مسئله است. آقا من خودم میگم کتاب متن آموزشی نیست، طبعا لاستادی آقای بهجت رحمت الله علیه. آقای بهجت مصر بودی کتابا نباید متن درسی باشن. حاج آقا موسی حفظه الله هم همیشه همین رو میگه، میگه اینا متن درسی نباید باشن، اما میگه طلبه اگر درست اینا رو بخونه دیگه بارش میبنده. اینا دو تا حرفه. یه بار میگم اینا متن دراسی ان یا نه، بابا من میگم اصول فقه متن درسی نیست. اصول فقه 30 بار میگه و به عبارات اخرى، مثل المیزان نوشته، برای همه نوشته، یعنی متن رو پژوهش محور نوشته، خودت بتونی بخونی برای پژوهش، متن رو برای تدریس ننوشته. کتاب تدریس کتابیه که یک کلمه بگه بقیه‌شو بذاره استاد بگه، طلبه رو درگیر حجم عبارت نکن. مثل یادتون بیاد دبیرستان ریاضی که میخوندیم، یه پار یه مربعی میکشی چهار تا عدد توش مینوش، صد بار ما که او جلسه ریاضی های قایب بودیم صد بارم بهش فکر میکردیم که ازش نمیفهمیدیم، حتی میرفتیم خدا آموز و گام به گام هم میگرفتیم نمیفهمیدیم الا استاد توضیح بده. اون میشه متن آموزشی. کفایه مقلق از این جهتش خوبه، اما این دفعه مشکلات دیگه داره. ببینید متن آموزشی استانداردی داره، مهندسی باید بشه، کار یه نفرم نیست، نداریم، چون یه تخصصه نوشتن متن آموزشی، یه تخصصه. ما هم تو حوزه زر با تخصص ها مشکل داریم کلا، میگیم برنامه بود جمع باید طلبه باشه، نویسنده مونم باید طلبه باشه، چی مونم باید باشه، خواهد اگر طلبه بره تخصص رو یاد بگیره بیاد. اما اینا رو گفتم نه اینا اقلائیه، واقعا با متنای امروز تو دنیا با قصه مهندسی متن آموزشی کارکرد علم افزایش میدن. ببینید یه جایی احوزه که قرآن و عطرته راهی نداره به این ابزار و سبک و عقل بشری و آزمون خواهی ببینید کنم کتاب و عطرته، اما الان دعوامون سر همین علومیه و مقدماتیه که داریم کار میکنیم تا به اون قدرت برسیم. اینکه قطعا اینها قدر قابلیت اون ملکه و قدرت رو دارن لاشک کفی، اینکه میشه اینا بهتر بشن ابزارها، آه میشه، کما که از زمان شیخ طوسی تا حالا هم ابزارهای کتاب درسی بوده، قبلا اینو میخوندن بعد اینو خوندن بعد اینو خوندن. اینی هم که میشه متن آموزشی نوشت، متن بله اینم درست سر جا خودش، من اینا رو گفتم که نقاطش. اما حالا ما دعوام سر مازایقول شیخه، دعوا سر این بود، رفتی به اینا ندارم. مازا یقول شیخ تو منات و حجت یه حرفی داره، اطمینان مال اینه. اما شیخ در مورد خود اجماع منقول و شهرت و خبر واحد هم یه حرفایی داره، مثلا در مورد خبر واحد یه حرفی داره، خصوص موضوع خبر واحد کجا گفتتش؟ چند جا، بهترین جاش تو کتاب تعالی التراجیه، نه تو خود حجت خبر واحد، بهترین جاش تو کتاب تعادل تراجی، تو زیل دعوای وحید بهبهانی و بحرانی علی الله مقامه وقتی میگذش در مورد اجماع مقبول شده. پس موضوعش حالا تو جلسه دیگه من یه ذره این رو
موضوع از حیث
اینکه اون مناسب داره بگیم، نه از حیث بعد مسئله سوم، اول تو موضوع ببینیم چیه، محمولا ببینیم چیه، بعد تطبیقش هم